آهنگی با آواز زیبای محسن چاوشی، هنرمند خوش صدای ایرانی و خوش سلیقه ایرانی، تقدیم به شما شد با اشعاری از سعدی علیه الرحمه. سعدی که عشق به گلستان و بوستانش در مثل تا کردن‌های موی سفیدای افغانستان شهره است. در تدریس مدرسه خانه‌های سنتی از قدیم بوده در کنار چهار کتاب گلستان سعدی و حافظ خوانی را داشتم و در شب‌های بلند زمستان‌های سرد افغانستان ما محافلی داریم که گلستان و بستان سعدی جایگاه ویژه خودش را دارد. سپاس که همراه ما هستین. راجع به راستی موضوع ما که تغییر بود، سعدی هم یک شعر داره میگه: ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانی و کفاری و به غفلت نخویی. غفلت باعث میشه که ما تغییرات خوب در زندگی نداشته باشیم. امروی کافسو باشین لطفا.
تغییر آسان برمی بوده که غذایی که دوست ندارم میتونم براحتی غذا را نوشان نکنم و برمی بسیار عادی بوده، این هیچ مشکل نبود. اگر تلاش داشته باشیم، پشت کار داشته باشیم، اگر فکر مثبت در زندگی خود ایجاد کنیم و از کارهای سختی که بر ما پیش می آید دست نکشیم، میتونیم با تغییر خوب روبرو شویم.
دوستان، اگر دلیل و دلایلی برای یک تغییر خوب در زندگی داریم و ضرورت ایجاب میکنه که تغییر برای خود بیاریم، دل کنیم. بسیار تشکر که با کافسو رادیو دری امروز دوشنبه اول ثور همراه بودین. سوال موضوع امروز ما ای بود که تغییر سخت است یا آسان است. این یکی از سوالاتی است که در طول هفته مطرح شد. هفته که درش قرار داریم تغییرات در سال نو با شما پیش کشیدیم و پیشنهاد کردیم و هر روزم که باز محوری را مطرح میکنیم و شما پاسخهایی میتین در قالب پیامک ها و فایل های صوتی که بر ما روان میکنیم و از این بابت بسیار سپاسگزار شما هستیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا یک گشت و گذاری در آداب و رسوم و فرهنگای خود و فرهنگا داشته باشیم با این پرسش که در تغییر و تحول در رسوم و باورهای قدیمی چقدر موافق هستین. این گفتمان میتونه خیلی نکات زیادی رو در بر داشته باشه، به خصوص اونایی که مثبت 45 هستن زیادتر میتونن از رسم رسوم و باورهای قدیمی گپ بزنن و تأثیرش بر جوانای امروزی بر ما نقل کنن و انشالله که گفتمان مفیدی رو داشته باشیم. بخیر باشین و خدا حافظ شما.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. نشرات صبحگاهی رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. در روز بزرگداشت سعدی و روز نثر فارسی، دو حکایت کوتاه از گلستان سعدی تقدیمتان میکنیم تا کامتان از حلاوت استاد سخن سعدی شیرازی شیرین شود. دو شاهزاده در مصر بودند، یکی علم اندوخت و دیگری مال اندوخت. عاقبت الامر آن یکی علامه عصر گشت و این یکی سلطان مصر شد. پس آن توانگر با چشم حقارت در فقیه نظر کرد و گفت: من به سلطنت رسیدم و تو همچنان در مسکنت بماندی. گفت: ای برادر، شکر نعمت حضرت باری تعالی بر من واجب است که میراث پیغمبران یافتم و تو میراث فرعون و هامون که در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم آمده العلماء ورثت الانبیا، من آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از دستم بنالند. کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. و اما حکایت بعدی از باب ششم که در ضعف و پیری هست براتون انتخاب کردیم و تقدیمتان میکنم. مهمان پیری شدم در دیار بک که مال فراوان داشت و فرزندی خوب روی. شبی حکایت کرد که مرا به عمر خویش به جز این فرزند نبوده است. درختی در این وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند. شبهای دراز در آن پای درخت به حق بنالیدم تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدرم بمردی. خواجه شادی کنان که پسرم عاقل است و پسر طعنه زنان که پدرم فرتوت. سالها بر تو بگذرد که گذار نکنی سوی تربت پدرت. تو به جای پدر چه کردی خیر تا همان چشم داری از پسرت. و ما با صدای استاد شهرام ناظری غزلی از سعدی را پیشکش شما عزیزان میکنیم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
Thank you. مهربان و توانا، نامت آرام بخش دل هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه با شادی و لبخند به شما میگیم سلام. سلام قندولکا، سلام نازنینا. سلام به شما که در این روزهای بهاری لبخند به لب دارین. نام خدا، نام خدا، عجب دختر و بچه نازنینی. چه خوب که اول صبح خوشخوی و با حوصله هستی. چه عالی که دست و روی تشستی و چای صبحت نوشه جان میکنی. ما بسیار خوش هستیم که دوستای قندی رقم شما داری. برنامه شاپرک با بهترین آرزوها در این روز زیبا تقدیمتان میشه. 15 دقیقه در کنارتان هستیم، ما را تنها نگذارین. راستی پیامکایتان برای ما روان کنین. ای هم شماره پیامگیر ماست: 07947171144. ای شماره به واتساپ وصل است. دوستای قنده، فصل بهار است، هوا ملایم است، از این آب و هوای ملایم لذت ببرین. اگه حولی دارین در روی حولی برای نو بازی و ساتری کنین، همراه خورخانده هایتان خاله بازی کنین، گودی بازی کنین. بچه های گل، همراه رفیقایتان توپ بازی و بایسکل رانی کنید. چون هوای بهار بسیار خوش است. افتر نوقع گرم است، نوقع تس. درخت ها پر از برگای نو است. زمین پر از سبز است. گاهی نم نم باران می آید. آسمان الماسک می زند. راستی دوستای گلم، وقتی باران می آید شما چی می کنید؟ زیر باران می رین؟ از پشت کلکین سیل می کنید؟ به نظر ما که هر دو کار جالب است، اما یک کار دیگه در زیر باران بهترین است. چه کاری؟ نمایش بشنوی.
مریم جان، من فقط قسمت آخر درس حساب خوب نفهمیدم.
خیر است، من وقت یاد گرفتم. هر وقت خواستی برد یاد نتو.
شاید طرف دیگه بیاییم خانه تان.
درست است، قدم سری چشم.
ای مریم، الماسک بود؟
الماسک بود ها، آسمان سری کو؟
ای نه، درم چکید، باران است.
وای چه عالی، ما عاشق باران هستم.
من باران دوست دارم ولی حال نه.
چرا؟
تا خانه تر می شود.
چی شدید شد؟ بیا بریم خانه بیبی جانه،
نه مزاحم نمی شود.
این گفا چی است؟ در زیر باران تا خانه بیخی تر می شی. بیا دیگه خانه بیبی جانه می باشیم تا باران دن بیایه. درست حسابم برد یاد میکن.
راست میگی، بارانم شدیدتر شده.
بیا اینه، در قدم دیگه خانه بی بی جانم است.
تمام که مسابقه
باشه.
بای به به، خوش آمدین، صفا آوردین دخترای گلم. عجب باران شده، ترخو نشدی نه؟
نی کمی، تا که باران تیز شد من نزدیک خانه شما شدم.
خب
ببخشی مزاحمتان شدم بیبی جان.
ای گپا چی است جان بیبی، خود قدمتان سر چشمایم.
فرشته جان به مادر تلفن کو پریشانت نشوه.
خوب شد گفتی. بیبی جان تلفنتان کجاست؟
اون دخترم ده اون اتاق هستم.
با اجازتان من به مادرم تلفن کنم.
برو بچیم، برو دخترم. مریم جان تو هم دستورویت یک دفعه بشوی که من برم یک چیز براتون بیارم که نوش جان کنین.
وای بیبی جان اتفاقت بسیار گشنم هستو.
میفهمم. خیطا دستورویت بشویی من دسترخانه هوار میکنم سعیز.
ای بیبی جان جای نمازتون هوار است.
آ جان بیبی خود
نماز میخنده؟
نه دخترم دعا میکنم.
دعا؟
بله میدانم که میخوایی پرسان کنی که چی وقت دعا کردن است، اما صبر کن نانک تا نوش جان بکو باز برات توضیح میتم.
بسیار خوب بیبی جان تشکر.
بیبی جان بسیار مزه‌دار بود، تشکر از شما.
نوش جانت.
بله مثل همیشه بسیار مزه داد.
صدقه تو شام جان بیبی خود، نوشک جانت.
خب بیبی جان حالی برم بگویید که چرا جای نمازتان هوار است؟
راستش دخترای گلم جای نماز موار بود چون که مصروف دعا کردن بودم. میدانین که یک وقتایی دعا بسیار زودتر مستجاب میشه، مثل این وقت بارش باران بهترین زمان بر دعا کردن است.
واقعا؟
بله فرشته جان، باران یکی از نعمتهای خدا جان است. میبینی که چطور ملایم و زیبا به زمین میشینه؟ وقتی که باران میباره زمین سیراب میشه، هوا پاک میشه، پاک صدایش با آدم آرامش میده و بهترین وقت بر دعا کردنم هست.
ما میتونیم دعا کنیم؟
معلوم دار است که میتونین جان بیبی خود. هر کسی میتونه که دوله ازی که باران میباره دعا کنم.
من دعا میکنم برای سارا، همسنفیم ناجور است، الهی زودتر خوب شوه.
الهی آمین.
من برای معلم صاحب من دعا میکنم چون بسیار مهربان است.
آفرین به تو.
میتونم برای خاله جانم دعا کنم؟
هر دعایی که داری میتونی بگویی عزیزم.
الهی که خاله جانم به سلامتی از سفر بیایه.
الهی آمین.
بیبی جان شما چی دعا کردین؟
خب فرشته جان ما بر شفای مریضا دعا کردم. از خدا جانم خواستم که همه اطفال در پناه خودش نگاه کنه، خصوصا نواسای قند ما.
تشکر بیبی جان.
زنده باشی.
الهی سایه شما از سر ما کم نشوه.
الهی آمین.
دوستای گلم نمایش شنیدین؟ امیدوارم که خوشتان آمده باشه، همچنان با ما همراه باشین.
در قرش را
آقای گله، احمد رضا از مشهد سلام گفته به ما و در پیامکش نوشته من روزهای جمعه که رخصتی از همراه مادرم به حرم امام رضا علیه السلام میریم. با ای که اونجا کلان است اما من بازی و قلمقال نمی کنم، چون حرم امام رضا جای دعا و مناجات است. آفرین به تو بچه خوب
شاپرک.
امروز چون فرصت داریم یک پیامک دیگه هم براتون میخوانم. این پیامک از زهرا جان 9 ساله از مهاجرین ساکن مشهد برای ما فرستاده و گفته من همیشه بعد از نمازم برای آرامی و شادی کودکان غزه دعا میکنم و امیدوارم که اونا بتانن به زودی مثل بقیه کودکان دنیا در صلح و آرامش زندگی کنن. چه دعای قشنگی. ما هم برای مردم فلسطین و غزه آرامی و شادی میخواییم.
شاپرک.
خب اینمی لحظه میخواییم نام چند تا از دوستای من که برای من پیامک روان کردن بخوانم. مهناز جان 11 ساله از مشهد، زهره جان 10 ساله از هرات، محمد رضا 9 ساله از کابل و امیر حسین 9 ساله از باشندگان هرات. از همه شما تشکری میکنی. دوستای گله، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. ممنون که تا الان همراه ما بودید. تا فردا خدا یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدواریستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. عزیزان، امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا اونکولوژی هستیم تا در رابطه با نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب در ایجاد سرطان‌ها و کانسرهای مختلف در بدن صحبت بکنیم. می دانید که ما در مباحث مختلفی این برنامه بنا به ضرورت اجتماعی و اهمیت آگاهی دادن به جامعه و مخصوصاً قشر جوان در مورد ضررها و تاوانهای مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل و شراب صحبت‌های مفصلی داشتیم. امروز می خواهیم اثر و نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب را در بوجود آوردن و تغییرات سرطانی و کانسری در مصرف کننده کسی که استعمال میکنه این ماده مخدره را بحث و گفتگو بکنیم. امید است که صحبت های ما را مورد توجه قرار بدین و ما را همراهی بکنین تا معلومات لازم داشته باشین، برای خودتان، برای دیگر افراد جامعه، برای جوان ها و مخصوصا برای آدم های در معرض خطر که بسیار مهم است، چون ما باید از نظر علمی بدانیم و آگاه باشیم، معلومات داشته باشیم که یک ماده مخدره از جمله که امروز الکل و شراب مورد بحث هست چی اثراتی داره، مخصوصا در حوزه ایجاد و بروز کانسر و سرطان در بدن ما. قبل شروع بحث با دکتر صاحب انوشیروانی آدرس های رادیو دری را یاد داشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب انوشیروانی.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. جناب علی، تشکر از برنامه بسیار خوبتون. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت موثر باشه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از اینکه به اثرات الکل و شراب در بروز و ایجاد سرطان ها و کانسرها بپردازیم، یک معلومات کلی راجع به خود سرطان و کانسر به شنوندگان عزیز ما بتین که سرطان چی هست و چه قسمی، چه گونه به وجود می آید، در بدن چه تغییراتی رخ می ده که یک حجره و یک سلول، یک عضو سرطانی می شه؟
خدمتتون عرض کنم به طور کلی سرطان نوعی بیماری هستش که در اون سلول های طبیعی در اثر تغییرات ژنتیکی تبدیل به سلول های غیر طبیعی می شن. گاهی این تغییرات در اثر خود عوامل ژنتیکی هستش و ارثی ممکنه باشه و گاهن هم ممکن استش که در اثر عوامل محیطی باشه، مثل قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سرطانزا، پرتوها و یا انواع خاصی از ویروس ها و باکتری ها. جالب هست که بدونیم بیشتر از 70% سرطان های بدخیم برگرفته از سبک زندگی و یا اون چیزی که در اصطلاح علمیش لایف استایل گفته میشه تأثیرپذیر هستند و این به این معنا هستش که اجتناب پذیری بشریت از این بیماری امکان پذیره. که سرطان رو بسیار بدخیم میکنه قدرت گسترش اون از یک نقطه بدن به سایر نقاطه. اگر تومورها در یک نقطه فقط باقی بمانند و سلولها تغییرات خیلی زیادی پیدا نکنند، مانند آن چیزی که در بعضی از انواع سرطان ها میبینیم، میتونیم بگیم که سرطان ها قابل درمان هستند.
بله،
اتفاق بسیار مهمی که از نظر سلولی و مولکولی در سرطان ها میفته این هستش که یک سری از ژن هایی در بدن وجود دارند که تحت عنوان ژن های ایجاد کننده سرطان مطرح هستند. اینها باعث میشن که در طول روز سلول های سرطانی در بدن تمامی افراد ایجاد بشه. ولی چه اتفاقی میفته که باعث میشه که در بعضی از افراد این بیماری ایجاد بشه و در بعضی از افراد دیگه این بیماری ایجاد نشه؟ یک سری از عوامل کنترل کننده سرطان هم در بدن وجود دارن که به صورت طبیعی به عنوان مکانیسم های مهار کننده سرطان در حقیقت مطرح میشن. این مکانیسم ها تحت تأثیر عوامل ژنتیکی یا محیطی قرار بگیرن و اثر خودشون رو از دست بدن و یا ژن هایی که دارن در حقیقت ایجاد سرطان رو میکنن مهارشون از بین بره و تولید بیش از حد پیدا بکنن، ممکن هستش که سرطان های خاصی به وجود بیاد.
بله،
از نظر همگیرشناسی یا اپیدمیولوژی دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه است. شایع‌ترین سرطان‌ها به تفکیک جنسیت از نظر مرد بودن، سرطان پوست، معده، مثانه، پروستات، روده بزرگ و در خانم‌ها شایع‌ترین سرطان‌ها سرطان سینه، پوست، روده بزرگ، معده، مری، سیستم‌های خونساز و ریه هستش.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. گفتیم که سرطان وقتی به وجود میآید که یک تکثیر بی‌رویه در حجرات یا سلول‌ها به وجود میآید و در ادامه او عوامل تشدید کننده و همینطور عوامل محدود کننده و جلوگیری کننده هم در بدن وجود داره که اونا فعال میشن و در زمان تکثیر بی‌رویه و بی حساب و کتاب یک سلول و یک حجره مانی امی کار میشن. اگر لطف کنین در این زمینه بازم یک توضیحات بفرمایین راجع به اینمی تغییرات در سلول ها و حجرات.
تقریبا میتونیم عرض کنیم خدمتون که اکثر بافت‌های بدن این قابلیت درشون وجود داره که این تغییرات بدخیمی به وقوع بپیونده. تقریبا ما میتونیم بگیم که شاید بیش از 100 نوع سرطان ها از نظر منشأ بافتی یا اینکه نوع درگیری که وجود داره ما بتونیم تقسیم بندی کنیم. ولی به طور کلی ما 5 گروه عمده سرطان ها رو از نظر بافت‌شناسی در نظر میگیریم. شاید شنیده باشید بعضیا گفته میشه بیماری کارسینوم، سارکوم، لنفوم، اسامی هستش که خیلی به کار برده میشه و بیماران ما با این اسامی هستن به ما مراجعه میکنن. ببینیم که وضعیت به چه صورتی هستش. کارسینوم چی هستش؟ کارسینوم سرطانی هستش که از سلولهای پوشاننده بدن مانند بافتای اپیتلیالی قسمتهای مخاطی یا پوست بدن و یا قسمتهای مخاطی پوشاننده غدد بدن مثل سینه، پستان یا پروستات و یا ارگان‌های داخلی بدن مثل ریه ها، معده و روده ممکنه منشأ بگیرن.
بله.
سارکوم نوع دیگه از سرطان در طبقه بندی ها هستش. سرطانی هستش که از بافت همبند ممکنه منشأ بگیره. بافت های عضلانی، بافت های استخوانی که بافت های نگاه دارنده بدن هستن ممکن هستش که در اثر تغییراتی که درشون به وجود میاد دچار بدخیمی و سرطان بشن که در اصطلاح سارکوم گفته میشه. لنفوم سرطانی هستش که از سلولهای سیستم‌های لنفاوی و ایمنی بدن منشأ میگیره. انواع مختلفی ممکنه داشته باشه مانند لنفوم‌های هوشگینی و غیر هوشگینی که هر کدوم مرحله بندی خودشو داره و درمان‌های خاص خودشون هم دارن.
بله.
لوسمی یا سرطان حاد خون نوع دیگه‌ای از سرطان هستش که منشأ اصلیش از سلول‌های مغز و استخوان و سلول‌های خونی هستش. شاید شنیده باشید که گفته میشه که بیمار دچار ALL یا AML هستش که در طبقه بندی سرطان های حاد خونی قرار میگیرن که هر کدوم از این بیماری ها هم عوامل خاصی درشون ممکنه مؤثر باشه و طبقه بندی های خاصی دارن از نظر بافت‌شناسی، از نظر فنوتایپ، از نظر تغییرات ژنتیکی که ممکنه وجود و در نهایت درمانشون. میلوم هم نوع دیگه از سرطان هستش که از سلول های پلاسمای مغز و استخوان که نقش مهمی در ایمنی بدن دارن ممکن هستش که منشأ بگیره. در حقیقت منشأ سلول های پلاسمایی از مغز و استخوان ممکنه باشه.
بله درست، بسیار تشکر. پس تا اینجا با انواع و اقسام سرطان ها و کانسرها آشنا شدیم و متوجه شدیم که هر یکی از بافت ها و نسج های بدن، ارگان های بدن، اعضای بدن ممکنه که خدای نخواسته سرطانی شوند. خب دکتر صاحب، با توجه به این اقسام سرطان ها مسلماً عوامل و علت های مختلفی هم در ایجاد و زمین سازی سرطان های بدن انسان نقش دارن. شما اگر لطف کنین مشخصاً در مورد نقش الکل یا شراب در ایجاد سرطان ها و کانسرها و سرطانی شدن بعضی از ارگان های بدن ما برای ما معلومات بدین.
با توجه به مطالعات و تحقیقات جدیدی که انجام شده، نوشیدن الکل ممکن هستش که سبب بروز 7 نوع مختلف سرطان بشه. مطالعات قبلی ارتباط بین نوشیدن الکل و افزایش خطر ابتلا به سرطان خاص رو نشون داده بود. اما با این حال اثر مستقیم الکل در ابتلا به سرطان های مشخص نبود به صورت کامل که ببینیم مکانیسم ایجادش چجوری هستش. مطالعات عمده‌ای در خصوص بررسی رابطه مصرف الکل و ابتلا به سرطان در دهه‌های مختلف و گذشته انجام شده و اینها مطالبی هستند که در مؤسسات بین‌المللی معتبر چاپ شدند. شواهدی از ارتباط علت و معلولی از مصرف الکل با سرطان‌های مثل سرطان اوروفارینکس که بخشی از گلو میشه، حنجره، مری، کبد، روده بزرگ، راست روده و سینه در خانم‌ها وجود داره.
بله.
همچنین شواهدی از ارتباط قوی بین مصرف الکل و سرطان‌های دیگه مانند پروستات، پانکراس و ملانوم هم یافت شده. بنابراین شواهدی که در حال حاضر وجود داره و تحقیقاتی که انجام شده و مقالات متعددی که هستش رابطه علت و معلولی سرطان با الکل رو مطرح میکنه. بر اساس نتایج تحقیقات ما، ارتباط بین مصرف الکل و سرطان‌های دهان و گلو قوی‌تر از ارتباط بین مصرف الکل و سرطان‌های دیگه هستش.
بله.
اما ببینیم چه علت‌هایی هستش که الکل باعث ایجاد سرطان میشه. من مثالی که خدمتتون بخوام عرض بکنم، در حقیقت خیلی از تحقیقات و دانشمندان معتقد هستند که ترکیبی که به شکل الکل تجزیه میشه مسئول گسترش سرطان‌ها به خصوص در ناحیه دهان، گلو، مری و کبد هستش. این ترکیب استالدهیدو میسازه که الکل با بزاق یا با مولکول‌هایی در کبد تجزیه میشن. استالدهید در تماس مستقیم با بافت‌های دهانی، گلو، مری و کبد قرار میگیره و میتونه دی ان آی سلول های این بافتا رو تحت تاثیر قرار بده، از بین ببره توالی اونها رو و اون چیزی که در ساخت و ساز طبیعی سلول ها ممکنه مطرح باشه و در نهایت منجر به سرطان بشه.
بله.
در سرطان پستان الکل ممکن هستش که از مکانیسم دیگه ای بخواد اثر بذاره. الکل ممکن هستش که سبب افزایش سطح استروژن بدن بشه و با توجه به عدم تعادلی که در سطح استروژن و پروژسترون و تأثیراتی که اون هورمون میتونه داشته باشه در بدن، ممکن استش که باعث ایجاد سرطان بشه.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
همه چی رو شوش دادم از دستی، زن، بچه، خانواده، سلامتی، همه چی دادم.
توی این سال ها که درگیر مصرف الکل و مواد اعتیادآور بودین، آیا بهتون پیشنهاد شد به مشاور مراجعه بکنین، به روانپزشکان یا افرادی که حالا در حوزه درمان اعتیاد اطلاعات دارن، تخصص دارن و میتونن کمک بکنن؟
آره خیلی بهم میگفتن دکتر، ولی من فکر میکردم هیچ مشکل ندارم، بابا فکر میکردم همه چی رو میدونم. من اصلا معتاد جمع دینا ها
کمکت کنم.
نکن، برو کنم.
فکر کی هستی تو؟ کی هستی که باید به من بگی چی کار کنم، چی کار نکنم؟ تو مالی زندگی من عوض کنی؟
رشته مهربونی؟ چی به تو بچن کنی؟ میبینی بمیدی او همه چی اوکی؟
من فکر همه چی رو میدونم، نیازی ندارم. این همه سال تو فکر این که همه چی رو میدونم میدونم میدونم، تازه الان فهمیدم با ما هیچی نمیدونم. اگه میدونستم آخرم نبود که وضعیت به اینجا نمیرسید که از من ضعیفتر وجود نداره. خیلی ناتوان ضعیفم، چه از لحاظ فکری چه از لحاظ روحی. واقعا آسیب پذیرم. من نیاز دارم به یکی که بهم کمک کنه. من نیاز دارم به یکی که بهم کمک کنه.
فکر میکردین اون روز اولی که الکل مصرف میکردین این همه مسیر چندین سال طول بکشه با این همه تخریب؟
نه، اصلا فکر نمیکردم. این بچه که این بچه من نمیشن من ضرورتشو دارم به والا قسم دکتر سر سوزنی فکر میکردم آخرش به کجا میخواد خرش بارها بارها آرزو کردم یه خدا یا چرا اون موقع من این تجربه علاقه نداشتم
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر علی یارش انوشیروانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا اونکولوژی در مورد تعریف و چگونگی سرطانی شدن حجرات و سلول های بدن صحبت کردند که چه تغییراتی در سلول ها رخ می دهد، امکان یک رشد و تکثیر بیرویه در امون حجره به وجود می آید و سرطانی می شه. در مورد انواع و اقسام سرطان ها هم صحبت شد که بافت های مختلف ممکن است که سرطان های مختلف به وجود بیاره. در مورد ارتباط مستقیم الکل و شراب با سرطان های هفتگانی بدن صحبت شد که می تواند در قسمت های مختلف مستقیما سرطان های را به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب انوشیروانی، شما به نقش الکل و شراب در تعداد از سرطان‌های بدن و در نقاط حساس اشاره داشتین. آیا علائم و نشانه‌های هشدار دهنده و آگاه کننده هست که با ما هشدار بده و ما را آگاه بکنه که مثلا تغییرات سرطانی در فلان ارگان در کدام جای از عضو و کدام جای از بدن ما و قسمتی از بدن ما به وجود آمده و ما متوجه شویم؟
خدمتتون عرض کنم که یک سری از علائم به عنوان علائم هشدار دهنده سرطان کلا مطرح هستش و همیشه باید بهشون دقت بکنیم. من اگه خدمتتون بخوام بشمارم، یکی از این موارد ممکنه کاهش وزن غیر قابل توجیه بیش از 10% وزن بدن در طی 6 ماه باشه. اگر کسی خوب تمام رژیم گرفته باشه یا اینکه نوع غذاشو تغییر داده باشه و باعث کاهش وزن شده باشه یا عفونت یا علت دیگه‌ای داشته باشه از این قاعده مستثنا میشه. مهم برای ما کاهش وزن غیر قابل توجیه هستش.
بله.
تب بدون علت طول کشیده که در بررسی‌های معمول وجود عفونت یا دلایل دیگری رو نشون نمیدن. ممکن استش که یک عفونت مثل عفونت ویروسی مثل عفونت باکتریال برای ما تب ایجاد بکنه و برای ما توجیه کننده باشه. تغییر طولانی مدت معمولا بیشتر از 3 هفته در اجابت مزاج در افراد مسن و یا از اون مهمتر وجود خون مخفی در مدفوع هستش. نکته بسیار حائز اهمیت هستش و لازم هستش تمام سیستم گوارشی به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
خونریزی و ترشح غیر طبیعی به غیر از خونریزی های معمول در خانوم ها به خصوص بعد از 40 سالگی و بعد از یائسگی بسیار مهم هستش و باید مورد توجه قرار بگیره. خونریزی و ترشح غیرعادی از سینه ها، فرو رفتگی نوک سینه ها، فرو رفتگی پوست پستان، وجود توده ای در پستان که یا توسط ماموگرافی یا سونوگرافی تشخیص داده میشه و این که خود شخص متوجه اون میشه، لازم هستش که حتما به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیره. وجود غده های زیر جلدی بدون درد و در حال بزرگ شدن و یا اون چیزی که ما در اصطلاح گفته میشه بهش لنفادنوپاتی، در حقیقت غدد لنفاوی هستن که داره بزرگ میشن و این بزرگ شدنشون هم ادامه پیدا میکنه، معمولا بیشتر از 2 هفته. خب ما ممکن هستش که یک دوره خیلی کوتاهی با شک به این که اگر علائم عفونت داشته باشن یک دوره درمان خیلی کوتاه آنتیبیوتیکی براشون بذاریم و بعد از این که ببینیم که این درمان جواب نمیده سریع هم بریم به سمت نمونه‌گیری و تشخیص این که علت این مسئله چی بوده. زخمی که بهبود پیدا نمیکنه.
بله.
زخمی که بهبود پیدا نمیکنه در طی 3 ماه خصوصا در نواحی که در معرض نور آفتاب قرار دارن. شما مستحضر هستید که یکی از مهمترین سرطان هایی که وجود داره سرطان های پوست هستش و به خصوص سرطان هایی هستن که وقتی که افرادی که ریسک فاکتور های بیشتری دارن مانند مصرف الکل، مصرف دخانیات ممکن هستش که بیشتر هم حتی بهش دچار بشن.
بله.
هر گونه تغییر در اندازه، شکل و در رنگ خالهای پوستی برای ما بسیار مهمه و حتما مهم توجه میکنیم. سرفه های طولانی مدت با یا بدون خلط خونی همراه با کاهش وزن، سیری زودرس و کاهش اشتها به همراه کاهش وزن، افرادی که به خصوص این هم در مواردی که افرادی که در حقیقت الکلی هستن ممکن مستعد بعضی از سرطان های مری عرض کردیم خدمتتون هستن، ممکن هستش که با این علامت خودشون رو نشون بدن. خشونت صدا به خصوص در افرادی که تعداد زیادی سیگار دارن میکشن، سیگاری هستن و همزمان با اون اگر که الکل مصرف بکنن، الکل به تنهایی هم خودش یک عامل خطر برای ایجاد مشکلات حنجره هستش. حالا اگر این توامان باشه با مصرف سیگار، این مسئله رو چند برابر میکنه احتمال بروز این بیماری رو برای ما.
بله،
هر گونه خونریزی غیرعادی از طریق بینی، لثه، استفراغ خون، خلط خونی و یا دفع خون از طریق سیستم گوارشیشون هستش که حتما باید بررسی به صورت کامل قرار بگیره. اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که علائمی که خدمتتون اشاره کردیم ما علائمی هستن که احتمال بروز سرطان ها وجوده و لزوماً نشانگر سرطان نیستن. فقط پزشک هستش که میتونه با اطمینان تشخیص بده که سرطان وجود داره.
بله،
ولی اون چیزی که برای ما مهم هستش تا حد امکان باید بتونیم این ریس فاکتورها رو برای پیشگیری از بروز سرطان در حقیقت کاهش بدیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب، واقعا بسیار ارزشمند است صحبت ها. البته باید توجه بکنیم، شنوندگان عزیز ما توجه بکنن، اما طور که دکتر صاحب مکررن توضیح دادن، تذکر دادن، این علائم و نشانه ها فقط علائم هشدار و زنگ خطر است که میتونه علت های مختلفی داشته باشه. ما حق نداریم از پیش خود برای خود یا دیگران تشخیص بگذاریم و قضاوت بکنیم که بله مثلا شما سرطان یا کانسر فلان جای بدن را دارین، حلق دارین، حنجره را دارین، نیفوم روده را دارین. اصلا چنین حق ما نداریم و این تشخیص فقط و فقط توسط دکتر معالج و پزشک متخصص مربوطه باید صورت بگیره. ما فقط باید اگر این علائم و نشانه ها را که اشاره شد و توضیح داده شد اگر مشاهده میکنیم حساس باشیم و به این تغییرات اهمیت بدیم و اطمان بریم پیش دکتر معالج مراجعه بکنیم تا اقدامات تشخیصی و تست های لازم صورت بگیره. خب دکتر صاحب عذرخواهی میکنیم، امینجا بحث با پایان میرسانیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. انشاءالله در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدا میسپاریم، اما در ادامه جلسه با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم. ما را همراهی بکنید.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. اولین ویتامینی که کشف شد ویتامین B1 یا تیامین بود که به این دلیل کشف شد که یک بیماری در قرن 19 همه گیر بود در مناطقی که بهش میگفتن بیماری بری بری و بعدها مشخص شد که این بیماری در اثر کمبود ویتامین B1 به وجود میاد و در اثر خوردن برنج سفید بدون در واقع پوسته برنج هستش و یک نفر، یک دانشمندی تونست از پوسته برنج ماده‌ای رو آزاد بکنه و بگیره که اسمش رو گذاشت وایت آمین، به معنای آمین حیاتی. به همین دلیل اسم ویتامین ها در واقع از اینجا میاد. ویتامین در واقع به ماده گفته میشه که در بدن ما ساخته نمیشه ولی برای سوخت و ساز بدن ما ضروریه و ما میبایستی که حتما اون رو از بیرون بگیریم. تعداد زیادی از ویتامین ها شناخته شدن و تعداد زیادی از ویتامین ها وجود دارن که احتمالاً ما هنوز اونها رو نمیشناسیم. اما ترکیبی وجود داره به نام مولتی ویتامین. مولتی ویتامین در واقع ترکیبی هست از تعداد زیادی از ویتامین ها. بسیار از افراد سوالشون این هست که این مولتی ویتامین رو چه موقعی در روز باید مصرف بکنند؟ بهترین موقع مصرف مولتی ویتامین به دلیل ترکیبی بودنش همراه با غذاست و بهترین وقت غذای صبحگاهیه، یعنی همراه با صبحانه اگه مولتی ویتامین رو استفاده بکنیم، هم از اثرات مولتی ویتامین در طول روز استفاده می‌کنیم و هم جذبش همراه با صبحانه بیشترین جذب رو خواهد داشت و بهترین اثر رو برای ما خواهد گذاشت. علاوه بر مولتی ویتامین ها از مواد دیگری صحبت می شود به نام مینرال ها. مینرال ها در واقع ریز مغذی هایی هستند که برای ادامه حیات ما ضروری هستند، مثل روی، منیزیوم، کلسیوم و نظایر اونها که باعث می شوند که ما بتوانیم سوخت و ساز بدنمون رو به طور درست انجام بدیم، ساختمان ماهیچه‌ای و استخوانی بدن ما سالم باشه و دچار پوکی استخوان و ضعف عضلانی نشیم. یکی از ترکیباتی که وجود داره در داروخانه ها ترکیب مولتی ویتامین و مینرال هاست. هنگام استفاده از ترکیب مولتی ویتامین و مینرال بایستی که دقت داشته باشیم که حتما با پزشکمون و داروسازمون مشورت بکنیم، چرا که ویتامین ها داروهای حیاتی و مفیدی هستند، اما مصرف بی‌رویه اونها میتواند مضر هم باشد و حتما میبایستی که ما به خصوص در مورد مولتی ویتامین همراه با مینرال با پزشکمون مشورت بکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای و جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیرم خود دم بزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، باز هم از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه با یکی از زیباترین موزیم های تهران و ایران، یعنی موزیم پست و مخابرات، سری خواهیم زد و با بخش های مختلف آن آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. دوستان، در عصر حاضر با وجود فناوری‌های پیشرفته ارتباطی به راحتی می‌توان با گوشی هوشمند و در عرض چند ثانیه با سراسر دنیا در ارتباط بود. در این میان دیدن موزیمی در حوزه ارتباطات و مشاهده سیر تکاملی ابزارهای مختلف ارتباطی خالی از لطف نیست. برای دیدن موزیم پست و ارتباطات تهران باید به بافت تاریخی این شهر یعنی میدان توپخانه سری زد. موزیم پست اولین بار در سال 1932 میلادی برابر با 1311 شمسی و با الهام گرفتن از موزیم‌های تخصصی اروپایی در قسمتی از ساختمان وزارت پست و تلگراف برپا شد و تا سال 1970 در همین مکان قرار داشت. بعد از تخریب بنای وزارتخانه، ابزارها و اشیاء موزیم به قسمت غربی ساختمان اداره پست منتقل شد و موزیم پست و ارتباطات ایران در ساختمانی برگرفته از معماری ملی و در تاریخ 29 ژانویه 1990 گشایش یافت. طراحی و معماری ساختمان اداره پست تهران را نیکولای مارکوف، معمار روستبار مقیم ایران انجام داده است. البته ساخت این بنا را مهندس مارکوف شروع کرد و مهندس مظلومیان به پایان رساند. طرح این بنا بسیار زیبا و تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی است که بر جذابیت آن افزوده است. مارکوف از جمله معمارانی بود که ساختمان‌های بسیاری را در ایران ساخت و جز برترین معمارهای دوره خود شناخته می‌شد. از جمله مهمترین ساختمان‌هایی که این معمار برجسته در تهران طراحی کرده است می‌توان به مدرسه دارالفنون، زندان قصر، مدرسه البرز، کلیسای مریم مقدس و امثال هم اشاره کرد. مقبره این مهندس برجسته در آرامگاه ارامنه تهران قرار دارد. پیش از آن که به موزیم پست و ارتباطات در تهران سری بزنیم، بهتر است کمی با تاریخچه تلگراف، مخابرات و پست در ایران آشنا شویم. تلگراف اولین بار در زمان ناصرالدین شاه